دوستان، این سخن را با یاد نو کننده روزگار کهن، با رستاخیزنده فرهنگ ایران فردوسی آغاز میکنم. کهن گشته این داستان ها، کهن گشته این داستان ها، ز من کند کنون نو کند روزگار کهن. کهن گشته این داستان ها، ز من کنون نو کند روزگار کهن. این داستان ها را فردوسی برای چه سروده است؟ برای اینکه روزگار که فرهنگ ایران به اوج خود رسیده بوده است و در این داستان‌ها، این آرمان‌ها به جا گذارده شده است، نو بکند. یعنی چی؟ یعنی فرشگرد فرهنگ ایران رو بکند. فردوسی نمی‌خواسته است داستان‌های گذشته، افسانه‌های باقی مانده را یادآوری بکند که مردم سرگرم بشن. نه، مقصود از فردوسی در فلسفه گفتن این داستان ها، در گفتن این فلسفه، این بوده است که نو بکند. اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. فردوسی به یقین می دانسته است که دین خرم چیست. دین خرم همون خرم دین است. خرم نام خدای ایران سیمرغ است. اگر زندگانی بود دیر باز، بدین دین خرم بمانم دراز. که یک میوه‌داری بماند زمان، که بارد همی بار او بر چمن. که یک درخت میوه‌داری از من باقی بماند، که این درخت همیشه میوهش بر چمن ایران پاشیده بشود. او با شاهنامه چنین آماجی دارد. او شهر خرم میخواهد. این شهر خرم در خود شاهنامه آثارش باقی مانده است. شهر خرم در داستان‌های اسکندر، در لابلای داستان‌های اسکندر به جای باقی مانده است که هیچ ربطی به اسکندر ندارد، ولی فردوسی با تردستی این داستان را در آنجا جا داده است. شهر خرم شهر بدون شاه و بدون سپاه است. شهری که ما امروزه شهر آزادی می نامیم. شهر خرم، این در ایران نام دموکراسی بوده است. ایرانی ها به دموکراسی می گفتند شهر خرم، ولی ما اکنون این نام و این معنا را فراموش کردیم. این خدا خرم، هوای آزادی همیشه در ایران بوده است. هوایی را که شما استنشاق میکنید هوای خرم است، هوای بهار است. ون هره نای به سیمور فروردین، اینها همه نام‌های مختلف سیمرغ. پیر مغان، این خدا همون پیر مغان است که حافظ از آن می‌سراید. این خدا همون فرخ است که حافظ در غزلش او را نیایش می‌کند. و هیچ آوازخوانی تا حالا این سرود را، این غزل را نخوانده است. این سی مرغی که باد که وای به است، هوایی است که ما در آثار فردوسی، حافظ، عطار استشمام میکنیم، در این نفس میکشیم. این هوای آزادی است. صاحب میگوید اگر برون کنی از دل هوای آزادی، اگر برون کنی از دل هوای آزادی، بهشت در قفس تنگ می نمایند. تو بیا و هوای آزادی رو از دلت بیرون کن، سیمور رو از دلت بیرون کن، پیر مغان رو از خاطرت بزدا، خرم رو از تاریخت محو کن. اون وقت در قفس تنگ برای تو در قفس تنگ بهش پیدا میکنی. در این قفس‌های تنگ عقاید و افکاری که امروز بر ما حاکم است بهش به ما عرضه میکنه. چرا؟ برای خاطر اینی که هوای آزادی، وای به سیمرغ فرخ خرم را از دست دادیم. این سیمرغ بود که پهلوانان ایران را می آفرید. این سیمرغ بود که سام و زال و رستم را آفرید. این تصویریش که او برای ما از پهلوانی آورده است. امروزه ما با مفهوم مجاهد زیاد سر و کار داریم، کسانی که جهاد میکنن. این اندیشه تازگی ندارد. این اندیشه در تاریخ ایران هزارهاست که به وجود آمده است. ما امشب میخواهیم فرق میان پهلوان و مجاهد را برای خود روشن کنیم. زال زر و رستم مثل اعلای پهلوانی هست. در همین شاهنامه که فردوسی برای ما یادگار گذاشته است و روزگار کهن را برای ما نو می کند، اسفندیار مثل اعلای مجاهد است که امروز در قیافه‌های مختلف بر ایران حاکمند. پهلوان به طور خلاصه گفته بشود سپر جان است، یعنی استوار بر آرمان قداست جان است، قداست جان هر انسانی. مجاهد برای چیرگی ایمانش، برای چیر ساختن ایمانش بر دیگران می جنگد. این تفاوت از جمله در هفت خان رستم و هفت خان اسفندیار، اینا رو وقتی با هم مقایسه کنی آشکار می شود. داستان هفت خان اسفندیار برای عرضه کردن یک مجاهد زردشتی، رویاروی رستم پهلوان سیمرغی ساخته و پرداخته شده. به کار بردن واژه پهلوان برای اسفندیار مشتبه سازی دو جهان بینی متضاد با هم است. این پهلوان را ما نمیتوانیم به اسفندیار اطلاق بکنیم و این از اشتباهاتی است که سبب شده است ما فرهنگ خودمون را نمیفهمیم. پهلوان آرمانی است که نمیتوان برای هر گونه مبارزه‌ای به کار برد. سازندگان داستان اسفندیار خیال میکردند که جهان پهلوانی رستم استوار بر نمایش یک مش دورمندی ها، یک مش خطرجوه های یک مرد جنگجو. ولی پهلوان چنین تصویری نبوده است. مغز و بون داستان را، داستان هفت خوان رستم را، که یافتن چشمی است که از خود میتواند در تاریکی رویدادها نیکی را از بد، زندگی را از ضد زندگی، خیر را از شر ببیند، خودش با میزان خودش. این هسته به عمد نادیده گرفته شده است در هفت خوان اسفندیار. هسته داستان هفت خوان رستم یافتن راز جام جام است، یا جستن بینش بهمنی و جمشیدی از بن خود است. اینجا اصالت انسان در میان است، از انسان از بن خودش معیار و میزان بدی و خوبی، جی و عجی رو پیدا میکن. این با سخن زردوست فوق العاده فرق دارد، با قرآن و تورات فوق العاده فرق دارد. هسته داستان یافتن چنین چشمی و هدیه کردن چنین چشم بیدیگران است، چشمی است که میتواند بلاواسطه سراسر رویدادهای گیتی را با روشنی خود که میافکند خود نیز ببیند. به قول صاحب، سر به سر خشت خرابات، سر به سر خشت خرابات مغان آینه است. سر به سر خشت خرابات مغان آینه است، راز پوشیده آفاق عیان است. اینجا درست محتوای همین ایدئال است. هسته این داستان هفت خوان رستم یافتن خردی است که خودش معیار شناخت زندگی از ضد زندگی و دادن این خرد به دیگران، نه دادن این آموزه، دادن این خرد، خردی که میتواند خودش زندگی را از ضد زندگی بشناسد، بی آن که با انتقال این خرد از مردمان پیمان و تابعیت و اطاعت بخواهد. آقا من این رو به شما انتقال میدم به شرط اینکه تابع و مطیع من باشید. ببینید این فلسفه در هفتان است، این فلسفه آزادی است. فلسفه آزادی در بنیادی ترین شکلش. سازندگان داستان هفت خوان اسفندیار این سراندیشه را از کل داستان بیرون افکندند، در صورتی که آماج پهلوان از خود زیستن در از خود دیدن است. از خود زیستن در از خود دیدن، این ایدئال فرهنگ ایران بود. تو موقعی از خودت زندگی میکنی، میزی که از خودت با معیار خودت با روشنی خودت ببین، چشم که همان خرد باشد، چشم و جان با هم هست. اون چه میبینه و زندگی اینها با هم. از خود دیدن پایه از خود زیستن است. کسی که با معیار خودش، با روشنی خودش، با چشم خودش، با خرد خودش نمیبیند و نمیاندیشد، از خودش زندگی نمی کند. حالا آماج مجاهد چیست؟ آماج مجاهد چیر ساختن آموزه است که خود بدان ایمان آورده. چی؟ این آموزه رو میخواد بر اذهان دیگران چیره بسازه. طبعا سلب توانایی دیدن از چشم و خرد خودشان بکنه، نگذارد که اونها از دیدن خود به هستی از خود برسن. یعنی چی؟ یعنی اصالت زندگی را از مردم بگیرن. مسئله انگیختن و آفریدن خرد در دیگران نیست، بلکه برای یک مجاهد دادن یک آموزه به دیگران است که در چارچوبه آن و با معیارهای آن وقتی مردم بیاندیشند و رفتار کنند. این به کل برزد فرهنگ ایران است. شاهنامه چنین آرمانی را در هفت خان برای ما نگه داشت. در هفت خان اسفندیار از همون آغاز دیده می شود که آماج رفتن اسفندیار کشتن ارجاست، دشمن دین زردشت، و در ضمن رهایی بخشیدن خواهران خودش می باشد که در اثر غفلت و بی سیاستی پدرش کشتاد اسیر ارجاست شدن. ببینید به کلی آیت ها مختلف است. از سوی دیگر او میخواهد ارجاست، دشمن دین زردوش را از بین ببرد. حالا رستم چی میخواهد؟ رابطه رستم با دیوی سپی به کلی با رابطه اسفندیار با ارجاست فرق دارد. رستم در دیوی به سپی دو بخش متضاد از هم میشناسد که آمیخته و پیوند یافته به هم. دست و پای دیو سفید آهن نیست. آهن نماد تجاوز طلبی و پرخاش، تیغ، شمشیر اینا از آهن ساخته می شد، نماد تجاوز طلبی و پرخاشگری و به اصطلاح ایرانی خشم است، زدار کامگی. در حالی که همین دیوی سفید جگر و دل مغزش دارای خونی هستند که روشن کننده چشمانی هستند که از بی اندازه بودن کور شدن. خوب دقیق میشیم در این سخن. این تصویری که اینجا از دشمن داده میشود فوق‌العاده مهم است. رستم مفهوم دیگری از دشمنی و دشمن دارد. ببینید این مسئله همیشگیست. دشمن کیست؟ دشمنی چیست؟ این مفهوم سیاست را مشخص میکنه. ما موقع بیچاره میشویم و دوچار تباهی‌های مثل امروز میگردیم که مفهوم دشمنی را در فرهنگ ایران ندانیم. دشمن ما کیست؟ آمریکاست، اسرائیل، اروپا، چین است، روسیه است، مسیحیت است، بوداگری است. اینها دشمن ما هستند. جواب این چیست؟ رستم دشمن را وارونه زردوشت، عجی ناب و زدارکامی یک دست نمیشناسد. یعنی بد نمیداند، بد مطلق نمیداند، اهریمن نمیداند. این واژه اهریمن به وسیله زردوشت آمده است، رستم این را نمیشناخته است. بلکه رستم ببینید چه اندیشه والایی دارد، در دشمن خوبی و نیکی و بینش را میافته است. دشمن تنها بد نیست، بلکه بینش و خوبی و نیکی هم دارد. جی و عجی، زندگی و ضد زندگی، در دشمن با هم آمیختند. جنگ با دشمن، از این بپس جنگ خیلی مشکل می شود، جنگ با دشمن بسیار پیچیده است، چون کسی حق ندارد دشمن را در کل بد و تباه و زشت کند و هر تهمتی را خواست به او بزند و فقط در او ضد زندگانی حقیقت پوشانی ببیند. ببینید این کارها را امروز ما همه می کنیم، ولی فرهنگ ما بر ضد این است. حکومت ما این کارها را مرتبا می کند، چون فاقد فرهنگ ایران است. رستم عجی را، یعنی ضد زندگی را، اژدها را به طور روشن و ساده در پیش چشم خود نمی‌شناسد. زردوشت اینجور بیان می‌کرد که جی و عجی را خیلی روشن می‌شود در پیش چشم خود دید، ولی فلسفه رستم این نیست. رستم معتقد است که چنین ضد زندگانی، چنین بدی و شر، این اهریمن، این شیطان در جهان وجود ندارد. در هیچ دشمنی و در هیچ رویدادی خوبی و بدی، خیر و شر، جی و عجی از هم جدا و از هم مشخص نیستند. از این رو هر انسانی باید چشمی یا خردی داشته باشد که در برخوردهایش بتواند این دو را که در هم آمیخته‌اند از هم جدا سازد. دشمنش را در کل نکوبد. آمریکا، اروپا، فرهنگ غرب، بودایی، تائویی، اینها را ما در کلشون میتوانیم بکوبیم. هر رویدادی و پدیده دیو سفید است. دیو سفید چی بود؟ رویش سیاه بود، مویش سفید، یعنی دو رنگ است. دستهایش آهنین بود، جگر و دل و مغزش مهر و بینش و روشنایی بود. این یک تصویر است، تجسم کرده است در دیو سفید. در حالی که اسفندیار میبینید، در حالی که اسفندیار تصویر کاملا دیگری از ارجاس دارد. این تصویری که در هفت خان اسفندیار از ارجاس دارد همون تصویر اهریمن یا عجی زردوشت. رستم باید جی و عجی را که در دیو سفید با هم آمیختن از هم باز شناسد. او با کل وجود دیو عداوت ندارد و او را در تمامیتش تاریک و دروغ زن و پرخاشگر نمی داند. او دشمن کل دشمن نیست. هیچ دشمنی برای او، برای رستم، اهریمن زردشتی یا شیطان اسلامی نیست یا کافر و مرتد نیست. رستم در هر پدیده نیکوپد جیب عجیب مهر و کین را با هم آمیخته میداند که بایستی در جستجو و تأمل و دقت با بینشی ژرف از خود در همون هنگام آنها را از هم جدا کرد. خوب دقت بکنیم، این مفهوم دشمنی هزارها فرهنگ ایران بوده است. به رغم چیرگی دین زردشتی در زمان ساسانی، این فرهنگ بین ملت بوده است، نه تنها در دوره اسلام کم که آمد. این فرهنگ بانده است. شما مفهوم دشمنی را در صائب بخوانید، هزاران هزار فرسخ از مفهوم دشمنی اسلامی جد دور و فاصله دارد. این از کجا آمده است؟ این از خیالات شاعرانه صاحب نیامده است. این ریشه در فرهنگ ایران دارد. این دو هفت خان به خوبی ویژگی های شاخصی پهلوان را از مجاهد نمایان و برجسته می سازد. این واژه ها را همیشه متعفن میکنن. مقدس ترین واژه ها را در یک سر شما برمیگردونین مقدس. از مهر ورزی چی میکنن؟ کین ورزی، خصاپت، خونخواری میکنن. از فرهنگ ضد فرهنگ میکنن. هر کلمه ای رو کثیف میکنن. هیچ کلمه ای شما پیدا نمی کنید، کلمه پاکی که با کثافت آلوده نشده باشه. قدرت این است. در اثر کاربرد نابهنجار واژه پهلوان، معنای ژرف و برجسته آن در فرهنگ سیاسی ایران به کلی فراموش شد. ببینید در الهیات زردشتی پهلوان به کار برده می شود، خرد به کار برده می شود، اما اینا هیچ کدام ربطی با معنای اصلی خرد و دین و اینها ندارد. اینا معانی تازه دارد گرفته است که اصلا با معنی اصلیش تفاوت و جهت دارد. درست همین ها سبب شده است که ما فرهنگ خودمون را نمی فهمیم. اون به محضی که معنای حقیقی رو میگوین که این علمی نیست، چون که این طبق مفاهیمی که موبت ها به ما گفتن نیست. تصویر و جایگاه اجتماعی پهلوان با چیرگی ساسانیان و موبدان و الهیات زردشتی به کلی عوض شد و در ذهن ما این همین تصویر تنگ و یک سویه هست که جا افتاده است، که با کلی با تصویر پهلوان، تصویر اصلی پهلوان در فرهنگ سیمرغی، در فرهنگ زالزری فرق کلی دارد. چطور؟ موبد زردشتی نقش روشن کننده و جدا سازنده خوبی از بدی یا جی و از را از اجی در دوره ساسانیان به عهده گرفته است و طبعا بر ضد نقش پیشین پهلوان است. پهلوان چنانچه سپس با بررسی دقیق در واژه پهلوی و پهلوانی نشان داده خواهد شد، نام خود سیمرغ بوده. پهلوان کسی بوده است که خود را وفادار نسبت به آرمان‌های ارتاخوشت، ارتهای خوشه، ارتهای هجیر در شاهنامه، ارتهای هجیر است. آرمان‌های وفادار نسبت به این ارتا بودن. هجیر اصلش هوچیتر است، یعنی دارای دانه‌های آفریننده. ارتهای خوشه، خوشه همه جانها بود. خب خوشه همه جانهای انسانها، این نمیتواند دشمنی را به اون معنای مجاهد یا دین زردشتی بفهمد. پهلوان کسی بود که با بینش رویده از بن جان خود سپر همه جانها و انسانها از گزند و آزار و درد بود. حالا پهلوان با نگاهی که زاده از بینش بنیادی خود اوست، نگاهدار زندگی و خرد جامعه از گزند و آزار است. نگاه، نگاهدار، این خیلی مهم است. این واژه ها بازی نیست. از این مفهوم نگاه، نگاه از بن خود انسان و نگاهداری که نقش حکومت بوده است، کل فلسفه ایران رو مشخص میکنه. این آرمان پهلوانی حتی در یاوگیان موجود بود. یاوگیان سربازهای و افسرهای مستقلی بودند که صدها پس از چیرگی اسلام در میان سپاهیان ایران باقی مونده. این پیشینه ای نبود که همچین آسان از بین رفته باشه. حالا حکومت در این فرهنگ، اونا که حکومت نمی گفتن، ولی در ذهن ما حکومت فعلا یک مفهوم جا افتاده است. حکومت در این فرهنگ نگهبان جانها بود. جانها، نه نگهبان مؤمنان، نگهبان جانها بود. حکومت نگهبان جانها با نگاهی بود که از خردش برمیخواست. چه خردی؟ خردی که چشم جان است. یعنی چی؟ خردی که زاییده از زندگی، از بونه زندگی خودش است، نه از قرآن، نه از گاتا، نه از انجیل، از هیچ کدوم اینها حکومت نمی کند، حق نداره، نگهداری نمی تواند بکند. نگهداری از چنین نگاهیست. شناخت نگاه از چشم جان که خرد باشد، بنیاد حکومت یا نگهبانی جامعه، خیشکاری خرد، اندیشیدن به بهزیستی جان به طور کلی. وقتی جان در فرهنگ ایران گفته می شود، مقصود جان من نیست، جان طبقه من نیست، جان هم وطن من نیست، جان ملت من نیست، بلکه همه انسان‌ها دارای جان سیمرغ‌اند. مفهوم دشمنی رو فوق‌العاده مشکل می‌کنه. شما یک ملت دیگر، یک طبقه دیگر، یک قوم دیگر حمله می‌کنه، شما در او چگونه دشمنی می‌بینید؟ او هم جان شماست. این است که مسئله دشمنی، مسئله جنگ فوق العاده در فرهنگ ایران پیچیده است. خرد در فرهنگ ایران در خدمت دفاع از دین و مذهب و طریقه و مسلکی نیست، بلکه در خدمت نگهبانی از خردی است که به بهزیستی تمام جانها می‌اندیشد. ببینید این فرق دارد، این عقل نیست. این آرمان پهلوانی به کلی با آرمان اسفندیار که یک مجاهد دین زرتشتی فرق دارد. تفاوت این دو آرمان و تفاوت پهلوان از مجاهد در هفت خان رستم و در هفت خان اسفندیار به طور برجسته مشخص می‌گردد. این سخن را در اینجا به پایان می‌رسانم و در سخن بعدی همین موضوع را، بررسی این موضوع را ادامه خواهم داد.